اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. پروردگارا، لطیفا، ای صاحب و دانای نگاه‌ها، لبخندها و اشک‌ها، آینه دل ما را با آفتاب نگاهت روشن گردان و بر سینه‌های پردرد ما جویبار عشق ایمان را جاری ساز، تا دل خیش را با امید تبسم تو مصفا گردانیم و فرهاد جانمان را به ناز نگاه تو شیرین نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. خوبان همراه، شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری، سلام بر شما. از اینکه در یک روز دیگر در خدمت شما هستیم خوشحال هستیم. روزتان به شادی و شادکامی. امیدواریم روز را که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشد و موفقیت. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر جانهایی که فانی در وجود تو شدند. بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده هم و شب و روز برپاست، و خداوند این زیارت را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. سلام بر حسین و بر علی ابن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین.
با این برنامه ها تا ساعت 12:55 در جمع شما عزیزان خواهیم بود. بعد از اعلام فهرست برنامه ها شما شننده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. رازهای زندگی را شما می توانید در ساعت 7:20 شننده باشید. مرسی عشق برنامه است که بعد از برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 10. در ساعت 7:35 شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی خواهید بود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان شنونده اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی خواهید بود. بعد از خبر ساعت 8 برنامه کافه صبح را داریم با مدت 55. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند این برنامه را در ساعت 9:05 شننده باشند. در دومین روز از ماه محرم قرار داریم برنامه عرفان سرخ را در ساعت 9:30 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند برنامه شاپرک را در ساعت 9:45 شننده باشند. در ساعت 10 زنده با زندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی خواهید بود. آینه حقیقت عنوان برنامه است که بعد از خبر ساعت 11 شننده خواهید بود که این برنامه در ساعت 11:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 11:40 قرار بندگی را خواهید شنید. بعد از برنامه قرار بندگی انعکاس را پیشکش علاقمندان به این برنامه می کنیم. پند پیران هم آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد که این برنامه را می توانید در ساعت 12:40 شننده باشید. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رای کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دست از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pastoday_dari. www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. telegram.me/radiodari. www.aparat.com/pastoday_dari. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان میگردد به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 21 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 اگست سال 2021 میلادی است. حضور 436 سال پیش در چنین روزی، 3 محرم سال 7 هجری قمری، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ارسال نامه به پادشاهان و امپراتوران جهان رسما دعوت جهانی اسلام را آغاز کرد. پس از قرارداد صلحی که بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه در حدیبیه بسته شد، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آسودگی خاطر از جانب آنها فرصت یافت تا سران کشورهای بزرگ دنیای آن روز را به اسلام دعوت کند. مورخین تعداد نامه‌هایی را که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمان ارسال فرمود بین 12 تا 26 نامه ذکر کردند. مخاطبین نامه‌ها نیز پادشاهان و فرمانروایان روم، ایران، حبشه، بحرین، یمن یمن و برخی دیگر از سرزمین‌های بزرگ آن عصر بودند و هر کدام از آنها به گونه‌ای نسبت به دعوت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واکنش نشان دادند. بدیهی است این شیوه دعوت پیامبر حاکی از آن است که اسلام در دعوت به حق از منطق و برهان بهره گرفته است. چند سال پس از این دعوت دین اسلام گسترش چشمگیری یافت. هزار و سیصد و هشتاد و دو سال پیش در چنین روزی برابر با سوم محرم سال 61 هجری قمری سپاه عمر ابن سعد به سرزمین کربلا وارد شد. پس از آنکه حر ابن یزید امام حسین علیه السلام و یارانش را در سرزمین کربلا در محاصره خیش قرار داد و مانع حرکت آنان گردید، عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه فرماندهی سپاه یزید را بر عهده عمر ابن سعد گذاشت. عمر ابن سعد در روز جمعه سوم محرم الحرام سال 61 هجری قمری به همراه 4000 نیروی جنگی وارد کربلا شد و فرماندهی آنان را بر عهده گرفت. عمر ابن سعد پیش از واقعه کربلا منصب حکومت ری را از عبیدالله گرفته بود، اما با مخالفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یزید و امتناع از بیعت و حرکت آن حضرت به سوی کوفه، عبیدالله حکومت ری را مشروط به خاتمه بخشیدن به قضیه امام حسین علیه السلام نمود. عمر ابن سعد به خاطر دستیابی به حکومت منطقه وسیع ایالت ری که هرگز به آن نائل نیامد، فرماندهی سپاه یزید را پذیرفت و مرتکب جنایت بزرگ غیر انسانی شد. از روزی که عمر ابن سعد وارد سرزمین کربلا شد، پیوسته لشکریانی از سوی عبیدالله ابن زیاد برای وی فرستاده می شد. بنابر روایتی تا ششم محرم متجاوز از 20,000 نفر در سپاه عمر ابن سعد گرد آمدند. شیصد و چهارده سال پیش در چنین روزی سوم محرم سال 829 هجری قمری ابن خلوف ادیب، کاتب و شاعر مسلمان متولد شد و در کودکی عازم سفر مکه و سپس بیت المقدس شد و در سنین جوانی به قاهره رفت. هدف وی از این سفرها تحصیل علم و دانش بود، به طوری که ابن خلوف در 26 سالگی در جوامع علمی قاهره دانشمندی برجسته محسوب می‌شد. ابن خلوف شعر نیز می‌سرود و در اشعارش مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بسیار گفته است و قصیده‌های زیبایی در این باب در دیوان اشعار او به چشم می‌خورد. شایان ذکر است که بیشتر آثار این شاعر و ادیب عرب در بیروت و دمشق منتشر شده است. صد و بیست و پنج سال پیش در چنین روزی 21 اسد سال 1275 هجری شمسی میرزا رضا کرمانی از چهره های انقلابی و مبارز دوره قاجاریه به علت کشتن ناصرالدین شاه قاجار پادشاه مستبد و ظالم قاجار اعدام شد و به شهادت رسید. میرزا رضا در وقایع نهضت تحریم تنباکو که حرکتی علیه استعمار انگلیس بود به اتهام تحریک مردم و ایجاد تشنج به مدت 4 سال زندانی شد. وی پس از آزادی به استانبول رفت و در آنجا با سید جمال الدین اسدآبادی آشنا شد و به جمع یاران وی پیوست. میرزا رضا در سال 1275 هجری شمسی از استانبول به تهران آمد و تصمیم گرفت ناصرالدین شاه را که ریشه فساد در کشور بود از میان بردارد. میرزا رضا در روز 13 ماه ثور همان سال شاه ستمکار قاجار را در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم واقع در شهر ری در جنوب تهران اعدام انقلابی کرد. میرزا رضا در بازپرسی‌های مامورین حکومتی علت این اقدام خود را اوضاع نابسامان و پریشان کشور، ظلم و ستم حکام و شیوع فساد در جامعه ذکر کرد. اینجا دو سال پیش در روز 12 اگست سال 1969 میلادی اولین ماهواره مخابراتی جهان به نام اکویک توسط ایالات متحده آمریکا به فضا فرستاده شد و پیامی را از رئیس جمهور وقت ایالات متحده ارسال کرد. این اولین پیغام بشر بود که با استفاده از ماهواره فرستاده می شد. اکویک و سپس اکودو این نظریه را به اثبات رساندند که با استفاده از ماهواره می توان عکس، صدا و موسیقی را به فواصل دور ارسال کرد. ما ماهواره های اکو بالون هایی با پوشش فلزی بودند و در ابتدا برای مطالعات اتمسفری در نظر گرفته شده بودند. ولی مهندسین مخابرات پیشنهاد کردند که از این ماهواره ها به عنوان ماهواره های مخابراتی استفاده شود. بازتاب پیام ها با استفاده از بدنه این ماهواره ها انجام می شد و در واقع آنها تجهیزات مخابراتی خاصی حمل نمی کردند. پس از ماهواره های اکو، ناسا ساخت و پرتاب ماهواره های مخابراتی فعال مانند تلستار و سینکام را دنبال کرد و از تجربه به دست آمده از ماهواره های اکو در توسعه این سامانه های مخابراتی بهره برد. 45 سال پیش در چنین روزی 12 اگست سال 1976 میلادی اردوگاه فلسطینی تل زعتر در نزدیکی بیروت پایتخت لبنان پس از یک محاصره طولانی توسط شبه نظامیان مارونی این کشور سقوط کرد و ساکنان آن قتل عام شدند. این اردوگاه هزاران پناهنده فلسطینی را در خود جای داده بود و محاصره آن از اوایل سال 1976 میلادی با پشتیبانی و دخالت رژیم صهیونیستی آغاز شد. هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام تشدید جنگ داخلی در لبنان بود. با سقوط اردوگاه تل زعتر، شبه نظامیان مارونی که توسط رژیم صهیونیستی کاملا مسلح شده بودند، 3000 غیر نظامی فلسطینی را قتل عام و این اردوگاه را با خاک یکسان کردند. وقوع این جنایت هولناک خشم افکار عمومی و اعتراض بسیاری از دولت‌ها را علیه صهیونیست‌ها و همدستانشان در لبنان برانگیخت. و سرانجام 22 سال پیش در سال 1999 میلادی سازمان ملل متحد روز 12 اوت را روز جهانی جوانان نام نهاد تا یادآور شود جوانان در جهان امروز اهمیت روزافزونی دارند. این قشر پرتحرک و نیروی فعال جامعه عامل پیشرفت و ترقی هر کشور محسوب می شود و از این رو دولت ها باید به جوانها توجه بیشتری داشته باشند. آنها امروزه برای ایفای نقش مهم و سرنوشت ساز خود نیاز به حمایت دولت ها و ویژه در زمینه اشتغال، مسکن و ازدواج دارند. از سوی دیگر خطرات پیشروی نسل جوان افزایش یافته و سلامت جسمی و روحی آنان را تهدید می کند. امروز جوانان با خطراتی چون اعتیاد به مواد مخدر، اینترنت و بازی‌های دیجیتالی و تبلیغات وسیع برای کشاندن آنها به ورطه فساد اخلاقی مواجه هستند. این تهدیدهای فزاینده تحصیل، کار و ازدواج جوانان و در نتیجه برخورداری جامعه از نیروی فعال و آینده‌ساز آنها را به خطر انداخته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین. باقی مانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صله رحم و آثار آن در خدمتتان هستیم. دوستان، صله رحم نزد خدای سبحان چنان مهم هست که آن را از جهت پاداش سریع ترین عبادت قرار داده و افزون بر پاداش اخروی، پاداش دنیوی و زود هنگام برای آن مقرر داشته است. به گونه ای که خاندان گناهکار هم با رعایت صله رحم میان خود داراییشان فزونی می‌یابد و بانیکی به یک دیگر بر عمرشان افزوده می شود. استاد میر باقری.
کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 150 دو حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شده که در این دو حدیث برای صله رحم این آثار رو ذکر کردن. یک، اعمال انسان رو پاکیزه می کند. دو، اموال رو رشد می دهد. سه، بلاها رو دفع می کند. چهار، حساب روز قیامت رو آسان می کند. خیلی آثار عظیمی است. پنج، مرگ رو به تأخیر می اندازد، عمر انسان رو طولانی می کنه. ششم، باعث حسن خلق می شه، وقتی همدیگر رو دیدن اگر ناراحتی دارن از دل همدیگه در میارن. هفتم، دست انسان رو باز می کنه، یعنی سخاوتمند می کنه انسان رو. هشتم، نفس انسان رو پاکیزه می کنه، کدورت ها رو از بین می بره. نهم، روزی رو می افزاید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس صله رحم کند خدا او را دوست بدارد و روزی وی را گسترش دهد و عمرش را فزونی بخشد و او را به بهشتی درآورد که وعده داده است. امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند صله رحم و پیوند با خویشاوندان و نیکی با همسایگان خانه و شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود.
تا هست جهان شور محرم باقی است، این جلوه جان در همه عالم باقی است. از ناله نینوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است. در این روزها و شبهای عزیز که با نام ابا عبدالله و یاران وفادارش عجین شده، از شما عاشقان حسینی التماس دعای مخصوص داریم.
جانت به کویر تفته دریا بخشید، 72 گل به متن صحرا بخشید. با جلوه کربلای عاشورایی خون تو به رنگ سرخ معنا بخشید. با سلام به محضر یک یک خوبان همراهی که پای برنامه مرثیه عشق نشستند. حال و هوای این روزها همه حکایت از حماسه های ناب بزرگ مرد تاریخ حسین ابن علی علیه السلام دارد، کسی که با همه وجود به ظلم و انقیاد و طاغوت نگفت تا بفهمیم که سرسپردگی و انقیاد در مقابل طاغوت و ستم توجیه پذیر نیست و انتهایی جز خاری ندارد. بنده نصیر مجاب هستم و اتفاق همکارم خانم بیات گوینده ابیات در خدمتتان هستیم تا بشنویم برنامه امروز را با صدای حبیبیان و روی شعری از مشفق کاشانی.
شوریده همچون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز. ای حسین، ای تشنه کام کربلا، در ماتمت جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز. آبروی چشمه عشق است خاک کربلا، زمزم و کوثر نشان از کربلا دارد هنوز. در درون سوزی چو آتش شعله بردارد علی، بر جگر داغی از این غم مصطفی دارد هنوز.
سرگشت از این ماتم گردون گداز، در جنان سرگشت از این ماتم گردون گداز، شهر نیلی روز و شب خیر و نسا دارد هنوز، این دل شوریده همچون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز.
با آرزوی بهره بردن یک یکتان از حاصل تلاش دوستدارانتان در رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه مرثیه عشق، با آرزوی همراهی شما خوبان در برنامه‌های بعد، یک یکتان را به خداوند منان می سپاریم. خدا حافظ شما.
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. میهمان شما عزیزان هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از ابو طالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن می گوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. گفتیم که ابو طالب کلیم کاشانی از جمله شاعران هم عصر شاه عباس صفوی و ملک الشعرای دربار شاه جهان گورکانی بوده است. تاریخ زندگی کلیم در سایه آثار بلندش پنهان شده و رفته رفته قسمت عمده آن مجهول مانده است. از تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست، اما می دانیم که در کاشان یا همدان به دنیا آمده و تحصیل کرده و در جوانی مانند بسیاری دیگر از ادبا و شعرای دوران صفوی به هند رفته، به دربار شاه جهان پادشاه گورکانی هند راه یافته و لقب ملک الشعرایی گرفته و بالاخره در سال 1061 هجری قمری در کشمیر هندوستان درگذشته است. مقبره او در سرینگر در جایی که به اسم مزارات کشمیر معروف است قرار دارد. سخنشناسان و نقادان او را در رأس گویندگان سبک مشهور به هندی و همتراز صاحب تبریزی دانستند و صافی زبان و زلالی تعبیرات او را که در عین دوری از ابتذال و نزدیکی به محاوره طبیعی عامه از ایجاز و صراحت برخوردار است ستودند. از کلیم کاشانی شاهنامه ناتمام با 15,000 بیت و دیوان اشعاری به یادگار مانده است. این دیوان که در حدود 10,000 بیت است شامل انواع شعر از جمله غزل، قصیده، مثنوی و رباعی است. با نگاهی به کلیات آثار کلیم میتوان دریافت که او در همه انواع شعر طبع آزمایی کرده است، ولی مهارت و شهرت او بیشتر در غزل سرایی است. زبان وی در مثنوی ساده و گاه دور از انسجام و استواری است. او بیشتر از دیگر شاعران پارسی گویی که به هند رفتند از آن سرزمین و زندگی در آنجا تأثیر گرفته است و این تأثیر پذیری را میتوان با واژه های هندی بسیاری که در دیوانش موجود است ثابت کرد. کلیم همین زبان ساده را در قصیده های خود نیز به کار برده، ولی بیشترین توجه وی معطوف به غزل بوده است و بیشترین شهرت او در غزل سرایی است که در آنها زبان ساده و گفتار روان و سخن استوار خود را با مضمون های غالبا تازه و معنی های بدیع همراه کرده است. مضامین اشعار کلیم بیش از هر چیز از اندیشه های غنایی و حکمی و اجتماعی او نشأت گرفته است. ابداع معانی و خیالهای رنگین به غزل او لطف ویژه‌ای بخشیده است. ضرب المثل‌ها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به افق خیال عامه نزدیک کرده در سخن او نمود و برجستگی خاصی دارد. کلیم از جمله سرآمدان سبک هندی است. به اعتقاد تمامی پژوهشگران سبک هندی، کلیم با ابداع و ابتکاری که در سرایش اشعار خود به خرج داده توانسته است پایه‌های اولیه و اساسی این سبک را بنیان گذارد. تخیل قوی، نکته‌سنجی و دقت در جزئیات، معانی تازه و نو، شخصیت بخشیدن به اشیا و تصویرهای بدیع و شاعرانه همراه با زبانی ساده و روان از ویژگی‌های شعر کلیم کاشانی است که پس از او نیز در شعر شاعران دوران صفویه و پیروان این سبک نیز به چشم می‌خورد. تذکره نویسان هم عصر کلیم و پس از او در کتابهای خود به شکلهای مختلف از او نام بردند. برخی با توصیفها و تشبیههای فراوان از او و آثار و سبک شعرش سخن گفتند. و برخی دیگر همچون رضا قلی خان هدایت و آذر بیگدلی تنها به اشاره نامی از او اکتفا کردند. به اعتقاد محققان از این تذکره ها می توان به نقد ها و تحلیل های متفاوتی که در همان روزگار درباره کلیم و سبک هندی بوده پی برد. به اعتقاد نویسنده کتاب شاه جهان نامه، گفتار کلیم هوش فریب است و دلاویز. کلیم طبع و ذوقش را با معانی زیبا عجین کرده و به خواننده ارائه داده است. کلیم را خلاق المعانی به معنای آفریننده معنی ها نامیدند که به اعتقاد محققان و پژوهشگران سخن گزافی نیست، چرا که با گذری در اشعارش میتوان دریافت که او ذهنی خلاق داشته است. کلیم حتی از موضوعاتی که به قول بسیاری از اهل فن غیر شاعرانه است، چنان تصویر شاعرانه‌ای خلق کرده که برای همگان حیرت انگیز است. دقت و باریک بینی و توانایی او چنان است که خواننده را مسحور می‌کند، به طوری که مخاطب چاره‌ای جز دوباره خواندن و حتی چند بار خواندن شعر او ندارد. قدرت خلق معانی و تصویرسازی کلیم تا بدانجاست که گاه از یک امر تصاویر گوناگون ارائه داده، تا جایی که خواننده گمان می‌برد که خیال او را پایانی نیست. برای مثال در شعر مرغ اجل از بیماری آبله که گریبانگیرش شده سخن گفته و در هر بیت تصویری جداگانه از آبله ارائه داده است. او یک بار آبله را به دانه‌هایی تشبیه کرده که بر اندامش ریخته شده و پرنده مرگ برای چیدن آنها به سوی دانه‌ها فرود می‌آید. و باز در بیت دیگر تصویری دیگر ارائه می‌دهد و این بار آبله‌ها را به مورانی تشبیه می‌کند که در خرمنی راه باز می‌کنند و پیش می‌روند. ذهن نظری فلسفی از دیگر خصوصیات شعر کلیم کاشانی است. ذهن کلیم ذهنی فلسفی و اندیشه او اندیشه‌ای وسیع و ژرف است. در تمام اشعار او به ویژه در غزلیاتش پرسش‌های فلسفی موج می‌زند. هرچند که با توجه به کیفیت روابط اجتماعی و اقتصادی نوپای عهد صفوی، این ذهنیت و این روحیه را بیشتر شاعران و هنرمندان آن عصر دارا هستند، اما در این میان طرز تلقی کلیم از زندگی بیش از دیگران به روحیه و ذهنیت او دامن زده است. با وجود محاسن بسیاری که در اشعار کلیم وجود دارد، معایب ایرانیز میتوان در آثار او تشخیص داد که برخی از آنها را برمی شماریم. تناقض در معنا و تصاویر یکی از مواردی است که در برخی از اشعار او به چشم می‌خورد. ظاهراً خود کلیم نیز متوجه این بی‌ربطی بوده و علت آن را آشفتگی حال ذکر کرده است. یکی دیگر از معایب اشعار کلیم یأس حاکم بر اشعار اوست. به باور شمس لنگرودی، پژوهشگر آثار کلیم، بر دیوان کلیم خاکستری از یأس و ناامیدی ریخته است. شعر کلیم نشان می‌دهد که او برخلاف دیگر شاعران هم عصر خود، اندوه و یأس را حقیقتاً با گوشت و پوست خود حس کرده است. با یک نگاه به دیوان اشعار کلیم می‌بینیم که کلمات مرگ، بخت، غم، ناله و گریه در اشعار او کاربرد بیشتری دارد. خب خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را. درخت تو گر بار دانش بگیره، به زیرا بری چرخ نیلوفری را، به زیرا بری چرخ نیلوفری را.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهوی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونها باید ترسید، نه از ثروت این قارون های خلیج فارس، این قارون هایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخش‌های مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. اینا آمریکا در سال 57 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا